بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که دو شبهه و دو سؤال اینجا وجود دارد، یکی این که مسئله اجزا یا همون مسئله مره و یعنی مره و تکرار و یا متفرع بر اون مسئله است و یک حالت استقلالی بین المسئلتین وجود نداره، در حالی که ظاهر اصولیین از اینکه دو مسئله طرح کردند و در هیچ کدام یک از این دو اشاره‌ای به دیگری نشده، معلوم می شود که دو مسئله مستقل قرار دادند، نحوه استقلالش به چه کیفیته؟ در جواب از این اولا می گوییم که یک دلیل بر اختلاف مسئلتین این است که در مسئله مره و تکرار سه قول وجود داشت، یکی قول به مره و یکی قول به تکرار و یکی هم لا مره و لا تکرار، اونی رو که محققین مخصوصا در اون مسئله اختیار کردند نفی کلل قولین بود، یعنی نه مره در کار و نه تکرار در کار است، بلکه مقتضای امر همون بعث و تحریک الى نفس الماهیه است. پس در اونجا سه قول وجود داشت و قول سوم هم مطابق با تحقیق و نظر محققین بود. اگر مسئله اجزا همون مسئله مره و تکرار باشه یا متفرع بر مسئله مره و تکرار باشه، پس لا محاله اینجا باید سه تا قول وجود داشته باشد، یک قول یقتزل اجزا، یک قول لا یقتزل اجزا، یک قول هم نفی کلل قولین که نه اقتضا دارد و نه اقتضا ندارد، در حالی که نه چنین قولی اینجا وجود داره و نه امکان دارد چنین قولی، که ما هم اقتضای اجزا رو نفی بکنیم و هم عدم اقتضای اجزا رو نفی بکنیم. این یک راه اجمالی بود برای اینکه پی ببریم که این دو مسئله نه اینکه تنها یکی نیستند بلکه متفرع هم نیست مسئله اجزا بر مسئله مره و تکرار. اما جواب تحقیقیش که کاملا مسئله رو روشن می کند او عبارت از این معناست که مسئله مره و تکرار در رابطه با بحث اجزا او بحثش بحث سغروی هست و بحث اجزا بحث کبروی. بحث سغروی کاملا متمایز از بحث کبروی هست. در این مثال معروفی که در منطق مثال میزنند شما یک بار باید اثبات بکنید تغییر عالم را به عنوان سقرا العالم و متغیر خودش نیاز به دلیل و بحث مستقل داره. کل متغیر حادث هم یک بحث دیگری هست، اون هم نیاز به بحث مستقل و دلیل مستقل داره. نه دلیلی که کل متغیر حادث رو ثابت می کند به درد سقرا می خوره و نه دلیلی که سقرا را ثابت می کند تغییر عالم رو به درد کبرا می خورد. اینجا دو تا مسئله است، هیچ ارتباطی هم با هم نداره. نفس این که العالم هل یکون متغیرن املا، این مسئلتون مستقله. و بعد آیا هر متغیری اتصاف به حدوث دارد یا ندارد، اینم بحث مستقل لا یرتبط به اون بحث سغروی. مسئله مره و تکرار با بحث اجزا همین حالت سغرا و کبرا درش وجود داره. چطور؟ برای اینکه در مسئله مره و تکرار اونجا نزاع در محدوده مأمور و به، نزاع در خصوصیات مأمور و به به هیئت افعله. اگر چیزی با هیئت افعل مأمور و به واقع شد، آیا در دائره این مأمور و به تقید به مره مطرحه؟ یعنی تقید به مره به عنوان قیدیت داخل در مأمور و به، یا تقید به تکرار داخل در مأمور و به؟ که اینجا یک نکته ای رو باید عرض بکنیم که اونهایی که قائل به تکرار هستند، اونا نمیگویند که به مجردی که امری از مولا صادر شد انسان باید لتالی و الى آخر العمر این مأمور و به رو تکرار بکنه. یک تکرار همیشگی و دائمی. خب اگر این طور باشه، اونجایی که مولا چند تا امر صادر میکنه چطور تکرار میتواند تحقق پیدا بکنه؟ نه، ظاهر این است که اینهایی که مسئله تکرار رو در باب مره و تکرار قائلن، اونا مسمای تکرار رو قید مأمور و به می دانند و مسمای تکرار به این که دوبار انسان مأمور و به رو اتیان بکنه تحقق پیدا می کند. همین که عنوان تکرار صدق بکند و صدق عنوان تکرار با دو مرتبه تحقق پیدا می کنه، و الا تکرار دائمی این پیداست که یک حرف غیر قابل قبولی اصلا و غیر قابل تصور، اون هم در اوامر متعدده. پس در حقیقت قائل به تکرار، تقید به تکرار را داخل در مأمور به می داند. می گوید مأمور به لیس عبارتن عن نفس العمل، بل هو عبارتن عن العمل مقیدن به تکرار. و اون کسی که مره و تکرار رو نفی می کند که محققین این قول رو اختیار کردن، اونا میگن مأمور به عبارت از نفس طبیعت، هیچ گونه تقیدی مره یا تقیدی به تکرار دخالت محدوده مأمور به نداره. پس روی هفته ما در تکرار نزاعمون در حد و حدود مأمور به، نزاعمون در محدوده مأمور به، که آیا در محدوده مأمور به تقید به مره هست، تقید به تکرار هست، یا تقید به هیچ کدام در محدوده مأمور مطرح نی؟ پس اونجا در این رابطه ما بحث می کنیم. هم در باب اجزا، بعد از آنی که محدوده مأمور به مشخص، بحث می کنیم که الاتیان و بالمأمور به، اونم مخصوصا با کلمه علی وجهه، که علی وجهه رو ما معنا کردیم، یعنی باش با تمام خصوصیاتی که در مأمور به اعتبار داره، آیا اتیان به مأمور به با تمام جهات و خصوصیاتش مقتضی اجزا هست یا نه؟ پس اون چیزی که اونجا به عنوان صغرا مطرحه، حد و حدود مأمور به، اما اونی که اینجا به عنوان بحث کبروی مطرحه، او عبارت از این معناست که مأمور به هر چه باشه، اما هر چه باشدشو در جای دیگه ثابت کنید. اگر در جای دیگه ثابت کردید که قید مره دخالت داره، ما بحث میکنیم که الاتیان و بالمامور به مع قید المره هل یقتضی الاجزاء ام لا. در اونجا ثابت کردید که قید تکرار دخالت در مامور و به داره. اینجا باید بگیم الاتیانو بالمامور به مع قید تکرار، که تکرارش عرض کردیم به دو تا حاصل میشه، آیا اقتضای اجزا دارد یا اقتضای اجزا نداره. و اگر اونجا گفتیم که مأمور از نظر مر و تکرار هیچ گونه تقیدی درش وجود نداره، اینجا باز بحث میکنیم که آیا اتیان به مأمور بهی که در رابطه با مر و تکرار هیچ گونه تقیدی درش وجود نداره آیا مقتضی اجزا هست یا نه. پس اونجا بحث سقروی و در تشخیص دائره مأمور به، اما اینجا بحث کبرویه با فرض تحقق مأمور به با حدود و قیودش آیا اقتضای اجزا وجود داره یا نداره. پس بین المسألتین کمال مغایرت وجود داره و این دو مسئله مستقله و حتی تفرع و اصالت هم نیست، بلکه هر دو استقلال. قائل به مره میتواند اینجا اجزایی بشه، میتونه عدم اجزایی بشه. قائل به تکرار میتونه اینجا اجزایی بشه، میتونه عدم اجزایی بشه. کما اینکه اونهایی هم که هم مره و هم تکرار رو نفی میکنن میتونن در این مسئله اجزایی بشوند و میتوانن قول به عدم اجزا رو بگویند و این دلیل بر استقلال مسئلتینه. و اما شبهه دوم، همونطوری که دیروز عرض کردیم در رابطه با مسئله تبعیت القضاء للأداء و عدم التبعیت، مرحوم آقای آخوند در مقام فرق بین ما نحن فیه و بین مسئله تبعیت القضاء للأداء یک فرقی ذکر می کنند که اولا اون فرق صحیح نیست و بر فرضی هم که صحیح باشه یک فرق ماهوی و فرق حقیقی بین المسئلتین نمیتواند باشه. اونی که مرحومای آخوند در کفای ذکر کنن اینه، میفرماین مسئله تبعیت القضاء للأداء و عدم التبعیه یک مسئله لفظیه. اونجا در حقیقت در مفاد اقیم الصلاة بحثه که آیا از اقیم الصلاة، از اقیم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل میتونیم استفاده بکنیم که اگر کسی در محدوده وقت نماز را انجام نداد، خود همین اقیم صلات دلالت بکند بر لزوم صلات خارج وقت. قائلین به تبعیت میگویند بله، ما مسئله وجوب قضا رو از خود اقیم صلات لدلوک شمس الى غسق لیل استفاده می کنیم. از اقیم صلات هم موضوع وجوب ادا استفاده می شود، هم موضوع وجوب قضا استفاده می شه. اما قائلین به عدم تبعیت این معنا رو نفی می کنند، می گویند ما از اقیم صلات لدلوک شمس الى غسق لیل بیش از مسئله وجوب ادا چیزی استفاده نمی کنیم، و اما قضا باید به یک دلیل جدیدی و به یک دلیل دیگری مثل اقزمافات کمافات ازش استفاده بشود. پس ایشون می فرماید در مسئله تبعیت یک بحث لفظیه و تمرکز این بحث لفظی هم روی مفاد مثلا اقیم الصلات لدلوک شمس الى غسق لیل. اما در ما نحن فیه بحث ما بحث عقلیه و شما نباید یک بحث عقلی که عبارت از بحث اجزائه با یک بحثی که متمحضه در لفظه خیال بکنید که اینها یک مسئله است. مسئله عقلی چه ربطی به مسئله لفظی داره؟ اونی که از کلام مرحومای آخون استفاده میشه عبارت از این معناست، لکن عرض کردیم که این اولا درست نیست، برای اینکه در ما نحن فیه ما در دو بخش صحبت داریم. بخش اولش بحثش بحث عقلیه، اما بحث دوم که در رابطه با اوامر اضطراریه و اوامر ظاهریه است، بحث ما هم لفظیه و عمده در مسئله اجزا هم همین بحث دومه، و الا بحث اول که عقلی محضه اون اصلا مخالفی نداره الا من شذ و ندر. اساس و مهم بس در مسئله اجزا در بخش لفظی این بحثه. خب اگر شما فرق رو در لفظی بودن و عقلی بودن قرار می دهید، هر دو بحثمون بحث لفظیه. در تبعیت القضاء للأداء بحث لفظی، در بحث اجزا هم اساس و مهم بحث همون بحث لفظی. فما الفرق بین المسألتین؟ پس اولا این فرقی رو که ایشون ذکر کردند فرق صحیحی نیست. ایشون ما نحن فیه رو یک مسئله عقلیه محض تلقی کردند در حالی که چنین نیست. واقع مسئله این است که فارق بین مسئله اجزا و بین مسئله تبعیت القضاء للأداء فارقش یک فارق ماهویه و فرقشون فرق بین وجود و عدمه. چطور فرق بین وجود و عدمه؟ برای اینکه ما در بحث اجزا موضوع و مبتدای بحثمون الاتیان و بالمأمور به، اصلا فرض ما در بحث اجزا روی اتیان به مأمور به و الاتیان و بالمأمور به به عنوان موضوع بحث ما ذکر شده. اما در مسئله قضا موضوعش ترک المأمور به فی وقته، و الا اگر مأمور به در وقتش اتیان شده باشه که جایی برای مسئله قضا وجود نداره، خود عنوان قضا رو وقتی میخواییم معنا بکنیم باید معنا کنیم ترک المأمور به فی وقته. پس در باب قضا روی ترک المأمور به فی وقته بحث میکنیم، در باب اجزا روی اتیان به مأمور به با همه خصوصیات بحث میکنیم. آیا بحثی که روی وجود یک شیئی میشود با بحثی که روی عدم و فرض عدم یک شیء میشود که تفاوت بین الموضوعین عبارت از تفاوت بین الوجود و العدم، آیا می شود کسی بگوید که اینها یک بحثند؟ لااقل یکیشون تفرع بر دیگری داره، موضوعاشون با هم فرق میکنه و اختلافشون اختلاف بین وجود و عدمه. چطور اصلا تصور میشود که این دو مسئله یک مسئله باشه؟ اونجا اینجوری بس میکنیم اذا لم یأته بالمأمور به فی وقت فهل یستفاد من اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وجوب الاتیان بهی خارج الوقت. عبارت اونجا اینه، اما در ما نحن فیه عبارت عکس اینه. اذا اتا بالمأمور به علا وجهه، که یکی از خصوصیاتی که در مأمور و به معتبر عبارت از وقت، فهل هو یقتضی الاجزا ام لا یقتضی الاجزا. لذا فاصله و فرق ماهوی بین المسألتین عبارت از این جهته، نه اون چیزی که مرحوم آی آخون ذکر کردن که او فی نفسه هم حرف غیر صحیحی بود. به لحاظ این که گفتیم عمده بحث ما در باب اجزا به عقل ارتباط نداره، بلکه به دلالت و مفاد ادله استراریه و ظاهریه مربوط می شود. تا اینجا مقدماتی را که برای این بحث مرحومای آخون در کلامشون ذکر فرمودن تمام شد، لکن یک مقدمه ای رو امام بزرگوار قدس سره الشریف اضافه کردند که این مقدمه نه تنها مقدمیت برای این بحث داره، بلکه راه گشای به خود بحث هم است. یعنی انسان رو هدایت میکنه که در اصل بحث آیا باید قائل به اجزا بشه یا قائل به عدم اجزا. مقدمه ایست که در اصل بحث خیلی نقش داره. اون مقدمه این است که خوب این مقدمه رو دقت بفرمایید، آیا این بیانی که مرحوم آقای آخوند تقریبا از عبارتشون به صورت یک مسئله مسلمه استفاده می شود و به صورت یک امر مفروغ آن، و اون این است که الاوامر على ثلاثه اقسام، ما سه جور امر داریم و سه نوع امر داریم. یکی را ازش تعبیر می کنیم به امر واقعی اولی، مثلا سلم الوضو. یکی رو ازش تعبیر می کنیم به امر اضطراری یا واقعی ثانوی، که دو تا عنوان داره، امر اضطراری و او مثل سلم تیمم در خطاب به فاقد الماء. و یک امر سومی داریم به نام امر ظاهری، برای اون کسی که اصول عملیه مثل استصحاب و اصالت و طهاره و اصالت الاباحه در مورد او جریان پیدا میکنه، مثل اینکه شارع در خطاب به کسی که استصحاب بقاء وضو در مورد او جاری میشه بفرماید سل مع استصحاب طهاره. اگر ما یک همچی چیزی داشتیم واقعا که اصلا امر واقعی اولی جدا بود از امر واقعی ثانوی و هر دو جدا بودند از امر ظاهری، عرض کردم مثل اینکه خطابها مجزا و جدای از هم بود، منتها در هر خطابی مخاطب خاصی در نظر گرفتن، بگن ایها الواجدون للماء یجب علیکم الصلاة مع الوضوء، بعد بیان رو رو طرف فاقدین ما بکنن، بگن ایها الفاقدون للماء یجب علیکم الصلاة مع التیمم. یک خطابم به اونهایی که شک دارند و اصول عملیه در بارشون جاری می شود، ایها الشاکون فی الطهاره المتیقنون للطهارت السابقه سلو مع طهارت الاستصحابیه سلو مع الوضوء استصحابی، طرز عنوان کردن مرحوم آقای آخوند مسئله اوامر رو این است که این اوامر سه نوعه و ما سه جور امر داریم، یکی امر واقعی اولی، ثانوی امر ظاهری. آیا این یک واقعیت، یعنی واقعا ما سه جور امر داریم، یا وقتی که ما آیات و روایات و ادله این احکام رو به زمینه ادله شرایط و خصوصیات معتبره در اینها ملاحظه می کنیم، اصلا مسئله تعدد امر مطرح نیست. مسئله این است که یک امری به طبیعت صلات به صورت خطاب به همه متوجه شده، اقیم الصلاة، این همه در قرآن شریف اقیم الصلاة مکرر شده، هیچ نیامدن بگوین این اقیم الصلاة یک مخاطب خاصی مورد نظرش هست. این اقیم الصلاة خطاب واحد عام متضمن للامر به اقامت الصلاة الی کل مکلف و کل من له اهلیت و تکلیف. و اختلافی که بین واجد ما و فاقد ما و شاک در بقای وضوع، این اختلاف در رابطه با امر نیست، این اختلاف در رابطه با خصوصیاتی است که در متعلق امر دخالت داره، در رابطه با قیودی است که در متعلق امر دخالت داره. یعنی ما دیگه امری به نام امر اضطراری نداریم، سلمت تیمم نداریم، ما در مقابل اقیم الصلاة یه آیه ای داریم که میگوید یا ایها الذین آمنو، که اینم همه رو میگیره، اذا قمتم الی الصلاة، وقتی خواستید پاشید نماز بخونید، اول میگه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، بعد دنبال همین میگه و ان کنتم مرضا او علی سفر، عرض میشود او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء فتیمموا صعیدا طیبا. این یه دونه آیه است در مقابل اقیم الصلاة واقع شده، عنوانش هم اذا قمتم الی الصلاة، بدون فرق بین واجد ما و فاقد ما، منتها میگه وقتی که پا شدید اون نماز مأمور به عمومی رو انجام بدید، در درجه اول وضو بگیرید، اگر آب نبود تیمم کنید. این معناش این است که در مورد تیمم ما امر خاص داریم، در مورد تیمم به عنوان اضطرار و واقعی ثانوی به قول شما ما یه امر خاص داریم. وقتی که میگه اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، در حقیقت این آیه وضو و تیمم خصوصیت نماز رو بیان میکنه. میگه الصلاة المأمور به بالإضافة إلى الجميع، خصوصیتش اینه که اگر انسان واجد الماء باشه باید وضو بگیره، اگر فاقد الماء شد باید تیمم بکنه. آیا این بر میگردد به اینکه ما دو تا امر داریم؟ یک داستان سل مل وضو داریم، یک داستان سل مل تیمم داریم، یا اینکه نه؟ باز البته این حرف توضیح لازم داره و ضمناً باید ملاحظه کنیم که مرحومای آخوند که مسئله تنوع اوامر رو به صورت یک امر روشن و مفروغ عن مطرح کردن، این حرف ایشون از کجا ناشی شده و روی چه مبنایی ایشون این فرمایش رو فرمودن، که هر دوش نیاز به دقت بیشتری داره.